بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا،
نصفه أو انقص منه قليلا،
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
آموزش مباني و روش های ترتیل خوانی به کارشناسی استاد احمد ابوالقاسمی.
رتل معی آیاتی و ابنعی لصفحاتی و تعال نرتش فی الضیاء و نعیش فی نفحاتی.
رتل معی آیاتی وادنا الى
صفحاته وتعالى نرتشي في الضياء. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده و دوستانی که شنونده برنامه آموزش ترتیل خوانی هستند. همونطور که استحضار دارید و در جلسه قبل همراه بودید با ما، مطالبی رو در خصوص آموزش ترتیل خدمتون عرض کردیم که بخشیش به معرفی برنامه و بحث انگیزه ها میپرداخت و بخشیش به اینکه معنای علمی و اصطلاحی ترتیل خوانی چیست. از وجود استاد سید محسن موسوی بلد استفاده کردیم، چون بیاناتی داشتن خیلی شیوا و ما هم استفاده کردیم، خود من استفاده کردم و انشالله در این جلسه هم ادامه مباحث رو خدمتون هستیم. خلاصه جلسه قبل این بود که ما با سه دور میتونیم قرآن رو بخونیم، بسیار بسیار شمرده، بسیار شمرده و شمرده. یعنی هیچ وقت ما نباید طوری بخونیم که در حد شمرده نباشه و کسی متوجه کلمات ما نشه. برای اینکه شما آشنا بشید با این اصطلاحات، نمونه رو برای شما از دور تند، یعنی همون شمرده‌ای که تندترین دور هست، برای شما پخش میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
خب اون چی که الان شنیدین تندترین دوری است که در قرآن خوانی استفاده میشه، یا همون ترتیل خوانی با معنای علمیش، یعنی حدر. خیلی سریع، تقریبا نمونه هایی که ما داریم و شنیدیم حدود 35 الی 40 دقیقه طول میکشه تا یک جزء رو بخونید. من باید از این معیار استفاده کنم برای نزدیک شدن ذهن شما به این به اصطلاح معنای علمی. اونقدر که ما بتونیم یک جزء رو در 35 الی 40 دقیقه بخونیم. اما دور بعدی که اصطلاحاً به اون ترتیل میگن و ما هم همون رو داریم آموزش میدیم، دوری است که در معنای علمی به اون تدویر میگن، یعنی بسیار شمرده. باز فرازی رو از این مدل و این نوع میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
و اما نوع بعدی که به اون تلاوت تحقیق میگن، یعنی بسیار بسیار شمرده، که در این بسیار بسیار شمرده دیگه تمام هنر یک قاری میتونه اجرا بشه، معنا محوری، زیبا خواندن، تکنیک های صوتی، همه چی توی این مدل قابل اجراست. چون بعضی از این مدل ها و این حرکات و این شیرین کاری هایی که در تلاوت تحقیق یعنی بسیار بسیار شمرده هست، امکانش در تعطیل خوان نیست. یکی از دلایلی که بعضی از قاری های خوب نمیتونن تعطیل خوبی داشته باشن اینه که گاهی مرز این دو مدل رو با هم نمیشناسن. پس اگر ما بخوایم تلاوت ترتیل اصطلاحی که الان داریم آموزش میدیم رو سرعت میانگیری براش داشته باشیم، هر جزء بین 57 تا 64 5 دقیقه خونده میشه. البته این رو هم بدونید که بعضی از اجزای قرآن با هم متفاوتن اندازه هاشون، یعنی اگر یه قاری سرعت یکسانی داشته باشه، بعضی از اجزا هر کاریش که بکنید کمتر از 64 5 دقیقه نمیشه خوندش با همون دور یکسانی که مثلا یه جزء دیگر ممکنه 57 دقیقه بخونید. پس در مدل حدر یعنی شمرده خوانی بین 35 تا 40، در تدویر یا همون اصطلاحاً ترتیلی که ما داریم آموزش میدیم بین 57 تا 64 5 دقیقه، و در تحقیق حدود 150 دقیقه زمان میبره. یعنی ما در ترتیل خوانی، یعنی روش دوم بسیار شمرده، تقریبا هر صفحه رو حدود 3 دقیقه میخونیم، اما با اون دوره کنتر یعنی تحقیق بین 7 الی 8 دقیقه، یعنی نزدیک 3 برابر سرعت کم میشه. علل خصوص که در این مدل در تلاوت تحقیق خوانی وقف بین آیات یک زمانی رو میبره که اون زمان به طولانی شدن این مدت اضافه میکنه. مثلا گاهی یه قاری ممکنه 15 الی 20 ثانیه اینجا مکس بکنه که این مکس متغیر از مثلا 2 ثانیه تا 20 ثانیه. یه جاهایی که قاری مجبوره که روی یک نقطه وقف بکنه، وقف اضطراری، بعد 2 ثانیه 3 ثانیه شروع میکنه، اما در یه جای دیگه که آیه تموم شد، مبحث تموم شد، اصلا بحث جدیدی میخواد آغاز بشه، گاهی 20 ثانیه یعنی 10 برابر مکس میکنه، که تو ترتیل خوانی این امکان تقریبا نیست. یعنی باید یه ترتیل خوان به خاطر اینکه ریتم خوندنش به هم نخوره این میزان توقف ها رو سعی بکنه که یکسان نگه داره، که انشاءالله توضیحش بعدن خواهد اومد. و اما قطعه رو بشنویم با همین دور که اصطلاحا به اون تحقیق میگن.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
خوبه که اطلاع داشته باشین یک دوره رو استاد خلیل حسری تلاوت کردن که به اون میگن ترتیل معلم. در ترتیل معلم چون موضوعش آموزش بوده، یه دوری انتخاب شده که تقریبا بین دور ترتیل و تحقیقه، یعنی بین بسیار بسیار شمرده و بسیار شمرده است. تقریبا یه جزش 10-15 دقیقه بیشتر از ترتیب خوانی مصطلح طول کشیده و در اونجا بحث آموزش و علل خصوص اداء الحروف مطرح بوده. کسانی که میخوان اداء الحروف خیلی خوب داشته باشن و خیلی خوب بشنون و خیلی خوب تکرار بکنن همراه با اون قاری که میخونه میتونن از این دوره ترتیل معلم استاد خلیل حسری استفاده کنن. یک نمونه از اون رو با هم میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
خب شنیدیم دوستان این مدل رو که یک مدل خاصی است و فقط فکر میکنم یک بار خونده شده و در جهان عرضه شده و قاری دیگه با این دور تلاوتی نداشته، اگر هم داشته ما اطلاعی نداریم. خب همونطوری که در جلسه گذشته استاد موسوی فرمایشاتی داشتند و 4 بند رو برای ما مطرح کردن، بحث دوری از عجله و تعنی، شمرده خواندن، که در این شمرده خواندن ضرورت رعایت تجوید هم تقریبا بهش پرداخته شد، 2 بند دیگه مون، تدبر کردن در آیات و رعایت وقف و ابتدا، حسن صوت. در خصوص حسن صوت خدمتتون عرض بکنم، یادمه که در یک جلسه که خدمت معظم رهبری بودیم ایشون فرمودن که رسمی که در تمام جهان کتب آسمانی رو با آواز میخونن، یعنی با صدای خوش میخونن و این فقط مختص قرآن نیست، قبلا هم این توصیه ها بوده. علاوه بر اون خیلی جاها اگر کسی بخواد یک متنی رو یک ارزش افزوده‌ای بهش بده و اون رو زیبا ادا بکنه و زیبا ارائه بکنه، سعی میکنه که از به اصطلاح هنرهای صوتی و هنر خوانندگی استفاده کنه. این ضرورت بحث خوب خواندن قرآن هست و گاهی همونطور که در جلسه قبلم یه توضیحات مختصری دادم، بعضی از احساسات فقط میتونه به وسیله آهنگ ها و نغمات و ملودی ها ابراز بشه. در تعریف علمی موسیقی هم میگن هنر بیان احساسات به وسیله صداها و سکوتها. گاهی دیدید وقتی که یه نفری که داغدار هست بعضی از جملاتی رو که میخواد بگه دیگه نمیتونه با کلمات عادی بیان بکنه، سعی میکنه اون رو بخونه و شاید از همینجا فلسفه روزخانی و آهنگین خواندن مصیبت اهل بیت هم به اصطلاح نشأت گرفته. در این مدل شما میتونید خیلی از احساسات رو ابراز بکنید، غم رو میتونید ابراز بکنید، شادی رو میتونید ابراز بکنید، تقریبا کمک بسیاری میتونه این کار به معنای اون کلمات و اون عبارات داشته باشه. علاوه بر اینکه رسم هست و تقویت میکنه، اهمیت اون متن رو به اصطلاح بیشتر میکنه، شنیدنی تر میکنه، موضوعیت میبخشه بهش بحث خوندن، علاوه بر اون میتونه کمک بکنه به انتقال معانی. البته بعضی از ترتیل هایی که ما میشنویم این نگاه بهش نبوده و شاید بعضی اصلا اعتقادی نداشته باشن که اصلا باید ترتیل رو طوری خون که معنا هم انتقال پیدا کنه، ولی به آسانی میشه این کار رو کرد. اگر شما قواعد و ضوابط با معنا خوندن رو بلد باشید به آسانی میتونید ترتیلی بخونید که تطبیق خیلی خوبی هم با معنا داشته باشه. به عنوان مثال من 3 تا آیه از اول سوره مبارکه حمد رو براتون میخونم، بعد توضیحات بیشتر رو انشالله ارائه خواهم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. این کشش و پرده صوتی بالاتر میتونه کمک میکنه به نشون دادن گستره عالم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رحمن رحيم مالك يوم الدين در مالك يوم الدين دیگه اون رنگ صدا مثل رحمان رحیم نبود. البته ممکنه برداشت من از معنی یک چیز باشه و برداشت شما یک چیز دیگه. مهم اینه که شما بتونید اون برداشت شخصی خودتون رو که باید هم تطبیق داشته باشه با تفاسیر و توضیحات و معنای اصلی قرآن، این برداشت شما ممکنه بعضی جا اختلافی هم باشه. مثلا بعضی میگن این هم میتونه باشه، این معناش این هم میتونه باشه، این هم میتونه باشه. مهم اینه که شما هر کدوم از این معانی رو انتخاب کردید بتونید تطبیق بدید خوندنتون رو با اون معنایی که در نظرتون هست. مثلا من در نظرم هست که عالمین به خاطر گستره‌ای که داره من باید این رو یه ذره کشیده تر و با صدای بلندتری بخونم. الرحمن الرحیم بحث رأفت و رحمت هست، میتونم با یک صدای آرامتر، افتاده تر و مهربانتر بخونم و همینطور برداشتی که هست. مهم اینه که شما بتونید این برداشت ذهنی رو در خوندن اجرا بکنید. یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم، گروهی که خیلی اعتقاد نداشتن به این که ترتیل رو باید اینجوری خوند، حالا نمیخوام بگم چه گروهی، خیلی از کشورها قاریای خوبی دارن ولی ترتیلشون خیلی در جهان معروف نشد به خاطر اینکه اصلا اونا همچین نگاهی نداشتن، خیلی به اصطلاح خشک میخوندن و فقط سعی میکردن که کلمات رو درست و رسا ادا کنن. اما در این حدود 20-30 سال اخیر که خیلی از کشورهای اطراف ما در مثلا جلساتی که تقریبا ترتیل خونده شده در نماز، مثلا یه نماز مغربی که خونده شده توش یه سوره مثلا دو صفحه‌ای خونده شده، اونجا این اهتمام یک ترتیل خوان به زیبا خواندن باعث شد که فرهنگ ترتیل خوانی در جهان خیلی جا بیفته و مردم استقبال خیلی خوبی بکنن. من بارها شده که در کشورهای خارجی که رفتم دیدم که مردم ماشیناشون نوار ترتیل دارن و من وقتی که قرائت تحقیق رو ارائه کردم گفتم این رو هم بشنویم، دیدم نه استقبال خوبی نشده و مردم دوست دارن با اون دور تلاوت رو گوش بکنن. اگر خاطرتون باشه در جلسه گذاشتم استاد موسوی فرمودن که آدم وقتی که 4-5 تا هم بچه داشته باشه میگه این بچه منه، با اینکه بقیه هم بچه های اون هستن اما چون اون بچه از همه بهتره میگه این بچه منه. این مدل و این دور چون در جهان خیلی معروف شد، خیلی مورد استقبال قرار گرفته، بهش میگن دوره ترتیل. برای اینه که اهمیت خاصی پیدا کرد و تقریبا توده مردم با این دور میتونن خوب ارتباط برقرار کنن. علل خصوص ما شاهدیم که در مساجدی که در سطح کشور خود ما امام جماعت از این روش استفاده میکنه و ترتیل میخونه، هم میتونه بهتر تجوید رعایت بکنه و هم استقبال بهتر میشه و این آمار رسمی که مساجدی که امام جماعتش از این شیوه استفاده میکنه نمازگزاران خیلی بیشتری داره و یک جاذبه خیلی خوبی برای جذب مردم به مسجد داره. نکته بعدی که باید اضافه بکنم به عرض قبلیم این هست که اصلا خوندن قرآن با این مدل گویا یک معجزه است که خواندن رو آسان‌تر میکنه. اون دفعه هم عرض کردم در جلسه قبل که من که این همه سال قرآن خوندم و بسیاری از دوستان خودم رو سراغ دارم که وقتی که بهشون میگیم شما این آیه رو بیا ساده بخون، بگو ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، سخت براشون تا اینکه بگیم اینجوری بخون ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. پس شاید یکی از دلایل توصیه پیامبر و ائمه به ما بر خواندن قرآن با صوت خوش این بوده که اصلا کارو آسان‌تر میکنه. یعنی من خودم وقتی میخونم گاهی میتونم با این شیوه چند صفحه بخونم اما اگه بخوام بگم که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، سخت برام، نمیتونم بخونم و شاید به یکی دو صفحه نرسه و آدم رو به اصطلاح پشیمون میکنه اینکه بخونه و سعی بکنه که دوباره برگرده به حالت ترتیل. فقط یه نکته اینجا میمونه، گاهی ما لازم داریم که خیلی با تأمل و تأنی خیلی زیادی فقط آیات رو ببینیم و بهش تدبر ویژه بکنیم. اونجا دیگه اصلا شاید دیگه من خودم دیگه اونجا نمیخونم، فقط نگاه میکنم به کلمات و زمزمه میکنم که دیگه حواسم پرت نشه. گاهی حواس آدم به تجوید و صوت و اینا هم ممکنه پرت بشه و خود اینها مانع خوندن باشن. نکته ای که میخوام امروز بهش بپردازم در خصوص رعایت تجوید و وقفه داست، همونی که استاد موسوی در هفته گذشته فرمودن، ضرورت شمرده خواندن. این شمرده خواندن فقط بحث سرعت نیست، بحث تلفظ و ادای بعضی حروف هم هست. میدونید که بعضی از کلمات اگر یکی از حروفش شبیه یه حرف دیگه خونده بشه اصلا معنای دیگه خواهد داشت. یکی از کاربردهای علم تجوید اینجا اینه، یعنی ذهن افراد متوجه اون کلمه میشه به طور دقیق، مثلا تفاوتی که بین سین و صاد هست و تفاوتی که بین حروف شبیه دیگر است که ما در فارسی چون کلمات رو میشناسیم متوجه معنای اون میشیم. اما در موقع خوندن یه متن مهم مثل قرآن وظیفه داریم که طوری بخونیم که اگر یک شنونده ای حتی برای اولین بار اون آیات رو شنید بتونه دقیقا متوجه بشه که این چه کلمه و چه آیه است و چه عبارتی است. این یکی از مباحث ضرورت تجوید و شمرده خواندن. اما تجوید فقط کارش این نیست. نکته ای که خواهم عرض بکنم امروز خدمتتون در تحقیق هم همین حاکم هست اینه که اصلا تجوید عامل زیبایی خوندنه، یعنی علم تجوید کمک میکنه به راحت تر خوندن و روانی در تلاوت. اگر فقط بحث صحت باشه خب خود تجوید میاد یه جاهایی اصلا صحت رو از بین میبره، یعنی مثلا در نخلق کم قاف رو کاملا مجاز میدونه که ما از بین ببریمش، بگیم الم نخلق کم، یعنی قاف کاملا اینجا از بین میره، کاف مشدد میشه. اگر این تجوید فقط مأموریتش حفظ کلمات و عبارات بود و سهولت نبود میگفت باید اینجوری بخونید الم نخلق کم، که این خیلی سخته و موجب یک اداء سخت و کندی در خواندن میشه که تضاد داره با اون روح روانی تلاوت قرآن. اومده کمک کرده به شما و چشم پوشی کرده از این صحت و گفته که اینجا میتونید شما این قاف رو در کاف ادغام بکنید و راحت تر رد بشید. یا در مثل انبیا، در انبیا ما میبینیم که تو نوشتارش الف نون به یه الف و همزه آخرش رو داریم، اما در خوندن علم تجوید برای سهولت بیشتر اجازه میده که شما این نون رو تبدیل کنید به میم. پس اینجا دیگه بحث صحت نیست، اینجا بحث سهولت و روانی است. و این رو هم بدونید دوستان عزیزی که گاهی فکر میکنید تجوید مانع زیبا خوندنه و دست و پای قاری رو در خوب خوندن یا در تلحین یا در زیبایی صوت میبنده، اینطوری نیست. تجوید کمک میکنه با برای این که بتونیم زیباتر ادا کنیم. اما نکته اینجاست، در تلاوت تحقیق انقدر فراز و نشیب ها زیاده که تجوید کمتر خودش رو نشون میده و پوشش داده میشه با اوج خانی و با تحریر و اینها. اما در ترتیل خانی یه بخشی از کار محدودتره و دست ما به نوعی بسته تره و اینجاست که صحت و زیبایی ادای حروف میتونه کمک شایانی بکنه به زیبایی خوندن ما در ترتیل خانی. انشالله که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا تم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه ملأ القلب القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه.